أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امیدوارم که خدا مرحمت کند امسال را برای مردم ایران، برای مردم همه دوستان امیرالمؤمنین در عراق، در یمن، در بحرین، در لبنان، افغانستان، پاکستان که دوستان امیرالمؤمنین هستند خیر و عافیت قرار بده و بلا رو از همه چیزشون انشاءالله دور کند. خب شب تولد، یعنی شب اول ماه، شب تولد حضرت باقر علیه السلام از طبق یک نقل و یه چند کلمه در مورد ایشون. شبمونم وقتمونم کوتاهه، تا مغرب مثلا شاید 20 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم. فکر میکنم که کمی در مورد ایشون صحبت کنیم، بقیه رو به بعدهای خدا واگذار کنیم انشاءالله. ما اینا رو بلدیم، 124 هزار نبی داریم، نبی نه پیامبر. پیامبر در حدود 300 و حالا خورده ای مثلا میگیم، یعنی از میان 124 هزار پیغمبر، اشتباه من گفتم 124 هزار نبی، 300 خورده ای مثلا 310 نفر، 12 نفر، 13 نفر رسولن که ما را ترجمه کنیم به پیامبر دیگه. پیام خدا را مأموریت دارن که به مردم برسانن. خب از این جمعیت 313 نفر، 300 چند نفر، 5 نفر پیامبر اولوالعزمن که ما باز میدانیم که پیامبران اولوالعزم یعنی کسانی که صاحب دینن، یه دین تازه آورده، که البته باز این دین تازه لفظ دقیقی نیست. ما میگیم دین فقط یه دونه است، ان الدین عند الله الاسلام، یه دینه که از اولین پیامبر، پیامبر اولوالعزم که حضرت نوح علیه السلام هستش، صاحب کتاب و شریعته، صاحب کتاب و شریعته، 5 تا هستن. اون بقیه پیامبران، بقیه پیامبران اوصیاء این 5 نفرن. ببخشید باز میرسه جز پیامبر آخر، پیامبر خاتم، که ایشون دیگه پیامبری به عنوان وصی و جانشین نداره. درسته؟ به امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود تو مثالت، مثال حضرت هارون است نسبت به حضرت موسی، الا انه لا نبی بعدی، که این دیگه اتفاق اجماع، اتفاق همه اهل اسلامه. پس فقط این پیامبر آخرین، اونهایی که وصی ایشون هستن، جانشین ایشون هستن، اینا پیغمبر نیستن. اما دیگران گذشته مثلا حضرت هارون پیغمبر بوده و وصی حضرت موسی است. البته ایشون که زودتر از حضرت موسی دنیا رفت، یوشع مثلا، حضرت یوشع که جانشین حضرت موسی است بعد از ایشون، در قرآن از ایشون دارد که فتح همراه حضرت موسی در سفر برای ملاقات خضر ایشون رفت. اصطلاحی قرآن دارد میگه با فتحای خودش، همیشه ایشون میگه اون وقت مثلا سنشون جوان بوده، در هر صورت ایشون وصی حضرت موسی است، پیغمبره، وصی بعدش پیغمبره، وصی بعدش پیغمبره. در مورد حضرت نوح همینطوره، در مورد حضرت ابراهیم همینطوره و تا آخر، جز پیامبر آخر، پیامبر خاتم که ایشون اوصیاش دیگه پیغمبر نیستن، امامه، که ما اونها رو به عنوان دوازده امام میدونیم. این رو حالا به مناسبت های مختلف حالا گاهی عرض کردم. خب کار این پیامبرانه که اوصیا اند، خلفاء پیامبر اصلی هستن، کار اینا حفظ دین پیامبر اصلی است. و در پیامبران گذشته از پیامبر حضرت نوح تا پیامبر حضرت ابراهیم، این دین در طول زمان گرفتار تحریف شده و دشمن روش داشته کار میکرده، سعی میکرده ریشه رو بکنه و در مقابلشون این اوصیا خلفاء پیامبر حضرت نوح میستادن، میجنگیدن، کشته میشدن تا این دین سالم بماند تا عصر پیامبر بعد برسه. بنابراین در طول فاصله بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم باید دین به وسیله این خلفاء حفظ بشه تا به پیامبر بعد برسیم. این پیامبر بعد هم اومده باز همون دینه گفته، با فرق این که در دوره ایشان یه درجات این دین کاملتر شده، این از اسلام اصلی بخش بیشتری به دست مردم رسیده. مثلا ما میدونیم که از عصر حضرت آدم تا عصر حضرت نوح، خب ایشون هم پیغمبر بوده، در این میان هم در این سلسله سلسله پیامبران بودن، مثلا حضرت ادریس پیامبره. اما دورایی که حضرت ادریسه، تمدن بشری تا حد دهنشینی رسیده بوده، روزهای اول یه خانواده است، حضرت آدمه و فرزندانش، اینا مثلا 100 نفرم 20 نفرم 50 نفرم هر چند نفر هستن، یه خانواده هستن از مواد موجود در طبیعت استفاده می کنن. یواش یواش رسیده است به این که اینای دقت کن نقاط اصلی تمدن بشری رو هم پیامبران آموختند، نقاط اصلی تمدن بشری رو پیامبران بهشون آموختن. حضرت ادریس رو مثلا میگن داره ها، یه نقاطی رو دارد که مثلا ایشون چی آموخته، چی حرف تازه آورده برای بشر. مثلا حضرت ادریس اولین بار میگن ایشون خط آورده، خط رو مثلا بگیم خط رو ایشون اختراع کرده، خط رو به بشر مثلا آموخته. همینطور در زمان حضرت نوح تمدن رسیده است به حد شهرنشینی. در شهرنشینی یواش یواش مالکیت پیدا شده. دورهای قبلشون این مقدار مالکیت نیست. لذا وقتی که مالکیت پیدا شد در اثر حضرت نوح، مالکیت ارث به بار میاره. یعنی یک کسی زحمت کشیده یه مقداری مال تهیه کرده، زحمت کشیده یه مقدار مال تهیه کرده، خودش زحمت کشیده، مال خودشه. در اون دوران قبل مثلا مردم میرن تو جنگلای اطراف، یه مثلا سر چشمه یه مقدار آب میارن، یه مقدار میوه میارن، یه مقدار چیزایی که میتوان خورد. دوره اول اینجوریست دیگه، اینو امکان نداره که قایمش کنن، باید بشه ثروت. درسته؟ اما در عصر حضرت نوح که یه مقداری تمدن گسترش یافته و رشد کرده، پیشرفت کرده، یواش یواش مالکیت به وجود اومده. این مالکیت شخصی مثلا دو برابر زحمت کشیده، یه عرضه بیشتری داشته، ثروت بیشتری تهیه کرده، ناگزیر دیگه، به طور ناگزیر دلش میخواد که این ثروت هایی که او تهیه کرده، زحمتش کشیده، به فرزندانش برسه. ناگزیر از عصر حضرت نوح به بعد، توی روایات اینو داریم ما، از عصر حضرت نوح به بعد مالکیت پیدا شده و ارث، احکام ارث در دین حضرت نوح آمده. یعنی مثلا میخوام بگیم و بعد هی جلوتر میره، هی دامنه تمدن بشری گسترده‌تر میشه، احتیاج به قوانین بیشتر داره. لذا مثلا فرض کن در حضرت ابراهیم که دامنه مثلا تمدن گسترده‌تر شده، یه مقدار قوانین بیشتری لازم بوده. در کتاب آسمانی مثلا حضرت ابراهیم قوانین وجود دارد که در اصل حضرت نوح نبوده. همینطور برید پیش. خب تا رسیده به دوره آخرین پیامبر، پیامبر خدا، خب ایشون یه چیزی آورده که قرآن داریم دیگه، فیه تبیان کل شی، اینجا بیان و توضیح برای همه احتیاجات بشری هست. تو این دین آخر همه احتیاجات بشری تحت قانون آمده، تمام احتیاجات بشری تحت قانون آمده، دیگه حرف اضافه‌ای لازم نداریم. حالا البته اینم بحثم داره اضافه برای فرض هم میاد. حالا این دین آمده که دیگه تا آخر دوران بشریت روی کره زمین، تا وقتی قیامت به پا میشه، این دین باشه. ببینید عرض کردیم بعد از هر پیامبری دشمنان، خود پیامبر وقتی هست، آسمان، همه قدرت مثلا عالم غیب پشت سر پیغمبره، نمیشه اونو نابودش کرد. بگیم همون روز اول نابودش میکنه. اهل هوا و هوس، قدرتمندان، ثروتمندان، پیامبر رو نابود میکنن. یعنی در مورد خود پیامبر من حالا نتونستم مثلا یه آمار بگیرم، مکرر و مکرر ایشون مورد ترور مثلا قرار گرفته یا طرح ترور داشته. این آخریشو باز، اینم باز نمیتونیم بگیم آخرش، مثلا میگیم آخریشو اینست که تمام قبیله قریش جمع شدن که بریزن تو خونه ایشون، 40 نفر جوان از هر قبیله چند نفر که بریزن ایشونو تیکه تیکه کنن. این آخریش از میکنم بخواهد میگیم آخری، وگرنه در زمانی که ایشون به مدینه آمده باز یه نفر فرستادن که مثلا ایشون رو متعدد مکرر در معرض قتل قرار گرفته. اگر ایشون روز اول کشته میشد طبق قانون معمولی، اگر میشد، یعنی دخالت غیبی اتفاق نمیفتاد، پیامبر همون روزهای اول میکشتن، تموم میشد بیرفت. اینو خدا نمیخواد، میخواد ایشون بتواند همه حرفایی که داره به مردم بگه و بعد از دنیا بره. حالا اگر بپذیرم ایشون مسموم شده از دنیا رفته، این مسمومیت یه وقتی است که همه حرفاش به مردم گفته. دلیلمون چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شده. حالا ایشون اگه دنیا میره دیگه مشکلی نداره. بنابراین مثلا فرض کن که اون سم اثر کرده، حالا یا از داخل خانه ایشون مسموم کردن، یا در مثلا جنگ خیبر میگن یه پیرزن یهودی برایشون غذا آورده بود و این غذا بسیار سخت مسموم شده بود. یه کسی که همراه اون حضرت بود مثلا میگن یه لقمه برداشت گذاشت تو دهنش و مثلا جبرئیل ناظر شد که این غذا مسمومه، فرض کن این گذاشته بیرون، مثلا پیامبرم مثلا چه مقدار همه این مونده و مثلا 3 سال بعد ایشون رو اینجوری. حالا در اصل دیگه الان اون دخالت عالم غیب نیست و وقتی کار تمام شده اون دخالت عالم غیب نیست. در هر صورت ایشون حرفشو زده، همه کاراشو کرده، بعد از دنیا رفته، اما دینم کامل شده. خب عرض میکنم که بعد از هر پیغمبری، پیامبر که میگیم پیامبر صاحب شریعت، یعنی هم پنج تن پیامبر بزرگ، این بزرگواران از دنیا که میرفتن اون دخالت عالم غیب که به طور جدی عالم غیب دخالت میکنه حفظ کنه پیغمبرو، حفظ کنه دینو، اون برداشته میشه، وظیفه مردم میشه که مردمات کمک کنن در حفظ دین. و جانشین پیغمبر، وصی پیغمبر، مأمور این کاره، باید این دین رو نگه داره تا دوران پایان دوران خودش، بعد از او جانشینش و بعد از او جانشینش. خب در دوره پیامبر خاتم هم داستانمون همینه. ائمه ما وظیفه‌شون حفظ دینه، وظیفه‌شونه و این کارو کردن. عالم به جنگشون اومده دیگه. مثلا در کربلا شما میدید مثلا میگید 30,000 نفر آمدن از یه شهر، فقط از یک شهر 30,000 سرباز آمده جانشین پیغمبر رو، وصی پیغمبر رو نابود کنه. یعنی اینجا عالم به جنگشون اومدن. زمان امیرالمومنین شما نمیدونید چه جور علیه ایشون بوده، زمان امام حسن چه جور بوده، بعد چه جور بوده و بعد اصلا نمیدونیم ما. اما اونا تونستن، یعنی وظیفه حفظ دین را انجام بدهند. اما دین رو به ثمر برسونن، این باید مردم کمک کنن. اینو بازم در گذشته عرض کردم، اگر در یک گوشه ای از عالم اسلام مثالا سیل بیاد، اگر امام بر مسند قدرت نشسته باشد، وظیفش این است که اینجا رو همه جهادش رو اداره کنه. اصلا مثلا باید انقدر در جامعه اسلامیشون دخالت کنه که امکانه که یه شهر رو سیل بیاد ببره نباشه. معلومه مثلا شهر مدینه فرق کنید در کنار یه رودخانه قرار داره، مثلا در کنار یه رودخانه قرار داره و این در معرض خطر سیله. اینو وقتی که امام مثلا یه کسی مثل امیرالمومنین برای مسند قدرت نشسته، این باید این شهر رو حفظ کنه، نذارن در معرض باشه که یه روزی سیل بیاد مردم این شهر بیچاره بشن، خونه هاشون خراب بشه، همه چیزشون از بین بره. این نباید بذاره. اما حالا وقتی که امام بر مسند قدرت ننشسته، تو خونه است، وظیفه ایشون مثل وظیفه یه نفر مسلمونه. اگر توی شهری از شهرهای اسلام، مثلا حالا برای ما شهر کشورمون، یه شهر کشورمون یه جایی سیل میاد، خب همه وظیفه دارن کمک کنن. ایشون هم یه نفر، میگن گرونی شده بود، قحطی مثلا شده بود، گرونی شده بود، مثلا کم بوده، مواد بوده، مثلا حضرت صادق علیه السلام تو خونهشون 2-3 تا گونی گندم داشتن، فرمودین برین بیرون بفروشین تو بازار، مام از همون جوری که سایر مردم نون تهیه میکنن نون تهیه کنین. اینجوری حالا نمونه رو حالا باز عرض کنیم، مرحوم محمد حسین زاهد رو، حالا ممکنه بعضیاتون اسم ایشون رو شنیده باشین، رضوان الله علیه، باز یه همچی جوری شد. اون قدیما مردم خونه آرد داشتن، من یادم مثلا خونه ما مثلا یه گونی آرد داشتیم، یه مقداری از آرد رو میدادیم به نونوا، اینو خمیر میکردن، مثلا به ما 3 تا دون مثلا 5 تا هر چند تا نون مثلا لازممون بود مقابل اون مثلا آرد نون میپخته به ما میداد. ایشون یه همین چیز مثلا 2 تا گونی فرض کن آرد داره تو خونه، وقتی وضع مشکل شد ایشون فرستاد بازار، آردا رفت بازار فروخته شد به قیمت معمولی و چون خب ما میریم مثل همه تو صف وای میسیم، حالا صفش هم 2 ساعت طول میکشه، تو صف وای میسیم نون میگیریم مثل همه اینجوری در حد یه نفر مسلمان که دلش برای مسلمان ها میسوزه، که اگر آدم مسلمان باشه نمیشه دلش برای مسلمان ها نسوزه اینجوری. این میشه وظیفه یه نفر. اما در وظیفه حفظ دین دیگه وظیفه یه نفر نیست، ایشون باید دین رو حفظ کنه، وظیفه‌شه. نمونه‌اش داستان امام حسین علیه السلام دیدیم که ایشون میبینه دین در معرض خطر نابودی کلیه، آمده به میدان، خودش خانواده‌اش رو نابود شدن، حالا نمیگه ایشون نابود کردن، در معرض نابودی قرار داره، مثل بچه های ما که میرفتن روی مین، ایشون هم رفته روی این مین مثلا در اون زمان پاره پاره شده برای حفظ دین. این وظیفه هست دیگه، این نمیشه. دین رو باید اوصیای پیغمبر، ببینید ما لفظ میگیم وصی پیغمبر، وصی پیغمبر هم هستن، یعنی وصی پیغمبری پیغمبر، نه وصی شخص. البته مثلا امیرالمومنین وصی شخص پیغمبر هم بوده، یعنی اگه پیغمبر مثلا یه جای بدهکار بودن، خب ایشون باید بدهکاریشون رو بپردازه، این میشه کار شخصی. اما اونی که اصل وظیفه ایشونه، وظیفه ایشونه وصی پیغمبریه، معلومه؟ خب اینو باید انجام بدن، اینم خدا باز کمک میکنه بتونن انجام بدن. تقریبا در تمام دوران امامت همه ائمه یه نفر بودن. ما میگیم خوشبخت‌ترین امام ما حضرت امام حسین بوده که 72 نفر یار داشته، سایر ائمه ما این مقدار هم نداشتن، بنابراین یه نفری در مقابل مجموعه عظیمی که برای نابودی دین قیام کردن، این مجموعه عظیمی که برای نابودی دین قیام کردن، ایستاده یه نفره. معاویه واقعا به معنای واقعی کلمه یک جریان بزرگ، یک امپراتوری بزرگ ایجاد کرده است برای نابودی دین. خب کی باید مقابلش بایسته؟ یه نفر امام حسن، یه نفر، بعد مثلا یه نفر امام حسین. این کاریست که یه نفره وظیفه داشتن، البته هر کسی هم کمک میکرده، اما نمیدونیم چند نفر، مثلا هر امامی چند نفر داشته که کمک کار ایشون میکردن، کار اصلی ایشون که حفظ دینه. مثلا در عصر حضرت صادق علیه السلام یه مجموعه شاگردان ایشون تربیت کرده، اون شاگردان کمک کردن ایشون رو، که ما همه مدیون اون شاگردان هستیم. امام که به جای خودش، مجموعه ما مدیون اون شاگردام هستیم که اونا زحمت کشیدن و ذره ذره های دین ما رو از امام آموختن، تو کتاب نوشتن، به نسل های بعد دادن تا به ما رسوندن. خب حالا حرف اینه، توی روایات ما یه چیزی رو در مورد حضرت باقر علیه السلام میگن تا عصر حضرت صادق علیه السلام شیعه و سنی فرق نمیکرد. اونی که شیعه بود نمونه شو شما آبس رو میشناسید، آبس اومد خدمت حضرت مسلم همین حرف زد، حالا دیگه اون رو نقل نمی کنم، اومد خدمت امام حسین همون روز عاشورا، گفت آقا مثلا شما شاهد باش دین من همون دین شماست، من از جونم عزیزتر نداشتم که فدای شما بکنم. اون حرف اول میخوام بگم، گفت دین من دین شماست. یه دی اون روز هستن که این حرف رو میزنن، اما مثلا همه مردم نماز میخونن، مثلا همه مردم روزه میگیرن، این دینم در دست بنی امیه داره روز به روز، لحظه به لحظه کم و زیاد میشه. تا
تو رسید به عصر حضرت صادق، اون به دست فقهای اونا افتاد، ابو حنیفه اومد و مالک اومد و اونا یک کارایی رو کردن با دین، بازم اونا یه مقابله باید ائمه بکنن کردن. در اون زمان ایشون میگه دین من دین توست، اما رفتار و اعمال طبق همه عموم مسلمان هاست. توی روایت ما میگه که تا زمان حضرت باقر علیه السلام مردم نمیدونستن دینشون چجوریه، حجشون رو میرفتن حج، اما همه حجی بود که اون بند خدا دستور داده بود. خلیفه دوم دستور داد که عمره حج از حج جدا بشه، عمره تمتع، اون که حج رفتن میدونن یه عمره تمتع داره هر حج و یک حج تمتع، عمره و حج رو اینا از هم جدا کرده بودن. میگفت عمره شما ماه رجب بیاید، حجتون ماه ذوالحجه، همه هم طبقا همین عمل میکنن. البته شدنی نبود، چون شدنی نبود عوض شد، یعنی برگشت به عمره زمان حج و عمره زمان پیغمبر، با این فرق که اینا میرن توی احرام عمره، از احرام عمره در نمیان، با همون میرن حج. این باطل. اونایی که حج رفتن دیدن که مثلا روز ششم شما میری یه دیدن با احرام طواف میکنن، همینطور احرام از تن خیلی در نمیاد. خب مردم حجشون رو برای اولین بار از حضرت باقر آموختن با فاصله زمانی مثلا حدود فرض کن 100 سال. نجس پاکی از ایشون یاد گرفتن، نمازشون رو از ایشون یاد گرفتن، وضوشون رو از ایشون یاد گرفتن. اینجوری، یعنی بنیان تشیع که یعنی اسلام پیغمبر، اسلام پیغمبر رو برده بود. بنیان تشیع، تشیع یعنی اسلامی که پیغمبر رو برده بود، اون رو ایشون برگردونده به عالم اسلام. در طول این زمان هر چی تونسته بودن، بلخصوص معاویه، شما نمیدونید معاویه چه کرده.